بیشتر شدن گسست‌ها و بیشتر شدن اختلافات. بذار من این کارو نکنم. بزودی او خودش احتمالا این کارو خواهد کرد. او گفت که من اینو فقط برای تو تعریف میکنم تا تخمینی از روحیه آقای خامنه‌ای داشته باشی. تخمینی از اعتدال او داشته باشی. هفته پیش براتون نقل کردم. آقای دکتر اژه‌ای به من گفت که من در اوج ماجراهای فتنه یک روز در بیت آقای خامنه‌ای ایستاده مدت‌ها با او صحبت کردم و آقای اژه‌ای به من می‌خندید، نمی‌گفت من احساس کردم یه عده‌ای دارن لبخونی می‌کنن از ما که من چی دارم میگم به آقای خامنه‌ای. یک جوری حرکت کردم و یک جور چرخیدم با ایشون که اونایی که حس کردم دارن لبخونی می‌کنن نه لب منو بتونن ببینن لب او رو. و حدود نیم ساعت ایستاده در کنار حیات من بعضی مطالب رو با او مطرح کردم و بعد قانع شدم، دیدم راست میگه این مرد. همین آقای دکتر اژه‌ای برای من تعریف میکرد. آقای دکتر اژه‌ای دست آدم کمی نگیرید، ایشون وزیر این مملکت بوده، وزیر دولت میرحسین موسوی بوده، وزیر بهزیستی بوده دیگه، بعد معاون رئیس جمهور بوده، مشاور رئیس جمهور بوده، معاون آقای رفسنجانی بوده آقای اژه‌ای مدتی، معاون نخست وزیر این کشور بوده، بعد مشاور رئیس جمهور شده، هم مشاور آقای هاشمی شده، هم مشاور آقای خاتمی بوده در این کشور. ارتباطاتش هم با علمای دینی بسیار ارتباطات وثیقی، ارتباطات ذاتی یک آخوند ریشه داره. پدرش یک آخوند بسیار مشهور در اصفهان بوده، برادرانش شهدای مشهور در اصفهان بودن، خودش از فعالان سیاسی بوده، به طوری که من میخوام بگم ارتباط ذاتی آقای دکتر اژه‌ای کاملا میچربه بر این موضوع که ایشون داماد مرحوم دکتر بهشتی هم بوده. ایشون جزء اولین کسانی بوده که از در اون شورای اولیه حزب جمهوری اسلامی حضور داشته، در تمام این دعواهای سیاسی به عنوان یک آخوند حالا جوان در یه دورانی، حالا که دیگه موهاش هم سفید شده، همیشه حضور داشته. مسئله داماد دکتر بهشتی بودن برای او به نظر مسئله خیلی بزرگی نیست. بعد نماینده آقای خامنه ای هم بوده، هنوزم هست، معاون وزیر در این کشور بوده، به عنوان معاون وزیر آموزش پرورش دیگه، من رئیس سمپاد. اینا و آدم هایی که در حد کابینه و وزیر و وکیل و اینا هستن، اینا در حد دوستان معمولی او به حساب میان، اون نباید کم کسی گرفت. او برای من این نکته رو تعریف کرد که بله، من نزدیک نیم ساعت شاید هم بیشتر ایستاده توی حیات با آقای خامنه‌ای صحبت کردم و بعد قانع شدم این مرد راست میگه. او برای من میگفت که سال 78 که قضیه 18 تیر و اینها بعدش پیش آمد، وقتی که صحبت اصلاح قانون مطبوعات به وجود اومد که بعدم همون منشأ فتنه سال 78 شد، یادتون بیاد که میگه من یه روز خدمت آقای خامنه‌ای بودم، بر خود من این حدیث رو دارم، میگه ان روحانی ان جواد اژه‌ای سلام الله علیه یا حفظه الله تعالی، میگه که من دیدم آقای خامنه‌ای این مقداری مضطربه، ناراحته. بعد منو صدا زد، گفت آقای اژه‌ای شما میدونید که این مطبوعات واقعا دارن فتنه میکنن، اونم فتنه بسیار عمیق در بطن دین مردم. همون دورانی بود که بعد آقای خامنه‌ای اون جمله رو گفت که من بارها نقل کردم و گاهی به شوخی گاهی به جدی گفتم، اگه از من بپرسید یکی از درست ترین جمله هایی که در تمام نظر شخصی منه، اعتقاد منه، بر سرش برهان میارم، استدلال میکنم، کتاب ایستاده در باد همینو داره میگه. گفتم یکی از درست ترین جمله هایی بود که آقای خامنه‌ای به نظر من به زبان آورده، و اون این که اتفاقی که امروز در مطبوعات ما داره میفته اصلاً بحث رقابت‌های سیاسی و آزادی بیان و آزادی‌های سیاسی این حرفا نیست. در این مطبوعات ادعی ایمان دینی مردم رو هدف گرفتن، ایمان دینی مردم رو هدف گرفتن و قطعاً این اتفاق افتاده بود. بعدها چند سال بعد شخصیتی مثل آقای خاتمی این جمله رو گفت که از برخی مطبوعات صدای پای دشمن به گوش میرسه، اگرچه اون مثل همیشه یکی به نعل زد یکی به میخ زد و فوش همه دنیا رو، فوش دو طرف و آخرش هم برای خودش خرید. یکی پس کیه که داره این پای دشمن کوف هست؟ آخه این صدا یه ساب صدام داره دیگه. نمیشه که شما فقط بیاید سخنرانی کنی بگی از مطبوعات صدای پای دشمن به گوش میرسه، بعدم هیچ اتفاقی نیفته، بعدم تمام این مطبوعاتی که خاتمی میکنن و پنهان و آشکار از شما کمک میگیرن و من نمیدونم راست یا دروغ، ولی ظاهرا هیچ وقت تکذیب نشد وقتی که گروه اول نویسندگان ایرانی شبکه بی بی سی فارسی از ایران هجرت میکنن برن انگلیس، توسط خود شما ظاهرا از زیر قرآن رد میشن. اگر این اتفاقم نیفتاده باشه کیه که شبکه بی بی سی فارسی رو دیده باشه و ایمان نداشته باشه که اینها طرفداری میکنن به نوعی از خاتمی و او رو به بازی خاص خودشون میگیرن؟ آخه بالاخره کون صدای پای دشمن یه ساب صدایی هم باید بیاد. ولی میخوام بگم این هنر آقای خامنه ای بود که کسی مثل خاتمی رو در همون سالها قانع کرد بالاخره که نه، اون چی که در مطبوعات ما داره اتفاق میفته اصلا موضوع آزادی بیان و این حرفا نیست، یک توطئه خطرناکه. و چرا شاهد نیاریم؟ مگر ماشاءالله شمس الواعظین که اینا حلقه اول این فتنه های مطبوعاتی بودن. شما روزنامه های زنجیره‌ای مثل جامعه، توس، نشاط، همینجور بقیهشون رو نگاه بکنید، در تمام اینا رد پای اینها دیده میشه. جامعه وقتی اولین شمارش در اومد، برید بقیهش هم ببینید، شورای سیاست گذاری 3 نفرن. شورای سیاست گذاری ابراهیم یزدی، عبدالکریم سروش، علیرضا جلایی پور. علیرضا یا حمیدرضا، پدرش حمیدرضا جلایی پور، رسماً هنوزم همینا، همین جلایی پور و اینا اطرافیانه خاتمی رو تشکیل میدن. شرم‌آوره، واقعا شرم‌آوره. جای هیلاری خالی که توی انتخابات 4 سال پیش که به اوباما گفت اوباما شیمان یو، یکی بیاد به آقای خاتمی بگه شیمان یو، هنوز که دور و بریات اینان. واقعا شیمان یو. ماشاءالله شمس الواعظین بعد از اینکه چند تا از روزنامه‌هاش بسته شد و دوباره باز شد و دوباره بسته شد، و من شوخی نمی‌کنم، عطاءالله مهاجرانی که من دورانی هم مشاورش بودم، موقعی که روزنامه جامعه بسته شد در ایران نبود، فکر می‌کنم در سوریه بود، در یه سفر به یکی از این کشورهای خاورمیانه بود، اونجا در مصاحبه گفتش که اونجا گفتش که حقش بوده این روزنامه بسته بشه. اینا کارشون ساختار شکنی بود و اینا رسما تریبون یک گروه غیرقانونی به نام نهضت آزادی بودن. حالا بعدن برگشت و سیاست ها عوض شد و حرفای دیگری زده شد، ولی این اعترافات در تاریخ مونده. و من معتقدم نهضت آزادی قسمت کوچیک این ماجراست. اینا قطعا ایمان دینی مردم رو هدف گرفته بودن. آقای اجایی برای من میگفت من دیدم آقای خامنه این مقداری مضطربه، حالا تعبیر از منه، با میگم ناراحت بود، من صدا کرد گفت آقای اجایی شما میدونید که مطلب اینه، وگرنه شما منو میشناسید، من واقعا به آزادی مطبوعات ایمان دارم، واقعا ایمان دارم، و دلم میخواد شما که نماینده من هستید در میان دانشجوهای خارج از کشور این موضوع رو برای بچه ها بگید و بیان کنید که من واقعا قصد محدود کردن مطبوعات رو هیچ وقت نداشتم و ندارم، اما این ماجرا فتنه عمیق‌تریه و این قانون مطبوعات فقط داره یک کمی منضبط میکنه این مسئله رو، قانون جدید مطبوعات. بعد آقای اجایی میگه من گفتم، اون موقع گفتم که آقا چرا اصلا، گفتم آقا چرا قصه میخورید، چرا غم به دلتون راه میدید، حقشون بوده، بایدم بیشتر از اینم باید اینا، چون اینا اینن. یادم نمیره همین اتاق بود، این خاطرات رو باید بشنوید، اینا ابعاد پنهان فتنه نیست، اینا دیگه حرفاییه که میترسم اگه نزنم یادم بره. آقای دکتر رجایی خدا حفظش کنه هر کجا هست، که البته در بعضی مسائل هم من باهاش اختلاف نظرم داشتم، من کوچمن شاگردشم، کوچکترش هستم، نمیخوام بگم او شاه، او ماه، او چیه، نه، ولی اینا حرفای مهمیه که باید در تاریخ معتبری که ما دوستان که دوستان این مدرسه علامه علی هستی باید بدانیم این مسئله رو. یادم نمیره یه روزی رفتم دیدنش، فکر میکنم یک اطراف روز عرفه ای بود که ما همین جاها فکر میکنم مراسمی داشتیم، یا اطراف روز عرفه، یه همچیزی تو ذهنمه، یا بعد از روز عرفه بود، مراسم ما تموم شده بود، من دیدم که دکتر اژه‌ای اینجاست، گفتم برم یه سلامی بهش بکنم به عادت معلوف، به عادت همیشگی. دیدم خیلی غمگینه، یه کمی با هم خوشو بش کردیم، مثل همیشه ایشون چیزایی بالاخره تیکه هایی به ما انداخت و کمی خندیدیم و بعد من دیگه دلم نیومد بپرسم، گفتم آقای دکتر میشه سوال بپرسم؟ گفت بگو. گفتم خیلی غمگین میبینم اتون. گفت راستشو بگم؟ گفتم خب بله. گفت آره من ناراحتم. و بعد اولین بار من دیگه یادم نمیاد که دکتر اژه‌ای به من گفته باشه التماس دعا. یادم همین یه بار رو یادم میاد که گفته، شاید هم گفته باشه با حالا، ولی اینو خوب یادمه. گفت ببین فلانی اطراف روز عرفه هست بود، به من دعا کن. منم به شوخی گفتم آقای دکتر چشم دعا که میکنیم، ولی بدخواهتون کجاست به من بگید، مثلا فرض کنید به شوخی که همیشه وجود داره. گفت به من دعا کن خیلی اذیتم میکنن این. گفتم کی؟ گفت این انجمن اسلامی دانشجوان در فرانسه، در روسیه، اینا خیلی دارن اذیت میکنن و این آقایون اصلاح طلب و اینا خیلی دارن ما رو به ما فشار میارن، امثال رضوی فقیه اسپورت در فلانجا، فلانی در فلانجا، خیلی دارن اذیت میکنن، خیلی فتنه میکنن در اون انجمن ها. و به من گفتش که همین روزا مثلا تا چند روز دیگه باید برم، گفت جزئیاتش رو من الان یادم رفته، باید برم یکی از این کشورهای خارجی، انتخابات انجمن اسلامی فلان ایرانی‌ها در فلان کشوره و من خیلی نگرانم، برام دعا کن. که من خیلی غمگین دیدمش و گفتم چشم و خدا شاهده. رفتم بیرون از اتاق، شروع کردم براش دعا کردن. فکر میکنم ساعت دقایق آخر روز عرفه بود و یادم دفعه بعدی که دیدمش گفتم آقای دکتر من دعاتون کردم، اون قضیه چی شد؟ با خوشحالی گفتش که موفق شد و موفق شدیم و حلش کرد. حالا احتمالاً بعدش هم گفته نفکر کنی واسه دعای تو بوده، مثلا عرض میکنم، چون ایشون همیشه با شوخی و با مهربونی مسائل رو دنبال میکنه. این مرد اینجوری معتدله. و فشاری که روش هست چه فشاریه. شما همین امروز نگاه کنید، همین امروز نگاه کنید، به نظر میاد حلقه توطئه بر علیه سوریه داره تنگتر میشه و من تردیدی ندارم که این تنگی وجود داره. شاید اونها احساس میکنن در مذاکرات هسته‌ای با ایران نمیتونن مطلبی رو پیش ببرن، بنابراین بر خودشون لازم میدونن که زودتر مسئله سوریه رو حل کنن. من نمیخوام بگم بشار اسد گل بهشته، ولی به اندازه‌ای که به وجود این لیوان‌ها روی این میز ایمان دارم، ایمان دارم که این کسانی که امروز بر علیه او حرف می‌زنن، مثل شاه قطر، مثل شاه سعودی، مثل کی و مثل کی، به اندازه سر سوزنی بهتر از اون نیستند و قطعاً که بدترند. اما دنیا رو ببینید، حالا شاه قطر و شاه سعودی شدن طرفداران آزادی و حقوق بشر و بشار اسد مثلا شده افریت کریه سیاهی که باید با زور از بین بره. و خیلی اتفاقات دیگه. شما تردید دارید که بار تمام این مسئله ها بر دوش آقای خامنه ای سنگینی میکنه، چه در مصر، چه در ترکیه، چه در هر جای دیگه ای که بگید، این فشاریه که روی رهبری است و او حس باید قاعدتا این حس رو میکنه که امروز کسی یقه او رو گرفته که تو بالاخره چی کار داری میکنی؟ اگر این آیه نبود ما چجوری میتونستیم تخمینی از بار مسئولیتی که بر پشت یک رهبر دینی وجود داره داشته باشیم؟ چجور میتونستیم تخمینی داشته باشیم؟ به قول آقای آشتیانی در اون شعر جاودانش که درباره امام خمینی میگه: بنشست جوانی از آن طرفش که ز یوسفش آورد و خبری، چه ز یوسف مصر و چه قدس و چه قم، چه ز یوسف مکه ای و مدنی، ولی از همه جا نبود خبری به جزش که دو پاره پیروهنی. بشنو چه سرایدشو که ز من همه برده شکر شکنی. جوانش اون طرف نشسته که براش خبر بیاره، خبر از یوسف مصرش، قدسش، مکه‌ایش، مدنیش، ایرانیش. اینا همه جوانهای او هستند. و شما دیدید برخی از شیعیان، برخی از غیر شیعیان، برخی از جوانان مسلمان چجور اسم امام خامنه ای رو که میشنوند اش در چشمانشون جمع میشه، نه هق هق میکنند. اینا همه یاران او هستند و او همه اینها رو فرزندان خودش، نه مردان و زنان خودش میدانه. ما چه حس مسئولیتی باید در قبال موقعیت دشوار او داشته باشیم؟ سوال اینه بچه‌ها. و او امروز حس میکنه، قاعدتا حس میکنه که کسی یقه او رو گرفته که تو در مقابل این فتنه ها چه کردی و چه میکنی؟ و او میگه من چه میتونم بکنم؟ وقتم تمامه، من اجازه بدید امروز سعی کنم که زیاد طولانی نشه درسم. به آیات خیلی خیلی طوفانی رسیدیم. این من میخواستم بگم امروز، ولی خب حالا حیف میشه، زایه میشه بگم. فقط یه سوال مطرح میکنم، خیلی کلیدیه، خوب درباره این سوال فکر کنید. خیلی کلیدیه، خیلی کلیدیه. سامری وقتی که موسی ازش سوال میکنه و میگه این چه غلطی بود کردی، حرفایی میزنه که ما جلسه بعد این حرفا رو بررسی میکنیم. خیلی هم تکنیکال خواهد بود بررسی ما جلسه بعد، یعنی تمام تفسیرهایی که هست رو بررسی میکنیم، همه احتمالاتی که در اطراف این آیه هست رو میبینیم. و من بگم این آیه یکی از مبهمترین آیات قرآنی که بهش رسیدیم. من این جمله رو از روی المیزان بخونم که خیلی هم حالا دور نشده باشیم از بحثامون. بله، علامه میگن که آیه مورد بحث جواب سامری از بازخواست موسی علیه السلام رو حکایت میکند که پرسید فما خطبک یا سامری. و چون این سوال فما خطبک یا سامری به دو سوال تجزیه میشود، یکی این که حقیقت این عملی که کردی چیست، چی کار بود کردی، و دوم این که چه چیز تو را وادار به این عمل نمود، یعنی انگیزت چی بود که واقعا چی کار کردی، دوم این که انگیزت چی بود از این کار، سامری دنبال چی بودی. و به طوری که از سیاق برمی آید جمله کذالک سولت لی نفسی پاسخ از سوال دوم است و حاصلش این است که تسویل نفسانی من باعث شد به این که من بکنم آنچرا که کردم. و اما پاسخ سوال اول به این که حقیقت این عمل چه بود، مطلبی است که جمله بصرت و به ما لم یبصروا بهی فقبضت و قبضت من اثر رسول بدان اشاره می کند. و در من به این کار دارم، و در هیچ جای قرآن کریم، نه در موارد نقل این داستان و نه در هیچ موردی که ارتباطی با آن داشته باشد، بیانی که جمله مذکور را توضیح دهد نیست. میگه قرآن هیچ توضیحی درباره این جمله انی بصرت بما لم یبصروا فقبضت قبضتا من اثر الرسول، هیچ توضیحی در قرآن درباره این جمله وجود نداره. و به همین جهت مفسرین در معنای آن اختلاف کردند. خیلی اختلافات سنگینی دارن مفسرین، که بعد علامه در دنباله میگن بیشتر این اختلافات هم برمیگرده به روایاتی که مفسرین بهش استناد میکنن و بعد خود علامه به این روایات ایراداتی میگیرند. ما انشالله تمام این روایات رو نگاه میکنیم، ایرادات علامه رو میگیم، احتمالات دیگه‌ای که وجود داره رو میگیم و بالاخره سعی میکنیم به یه جنبندی برسیم که جنبندی به نظر من خیلی جالبیه. آقای زاهدی شما حتما باشید جلسه بعد، وگرنه مجبورم روحتو شاد یاد کنم. و این چشم‌بندی نیست، ما این نکته رو در این آیه خواهیم دید، این نکته رو در این آیه خواهیم دید. ولی آیه آیه بسیار فنیه، یعنی تفسیرش خیلی فنی به نظر میاد، چون اختلافات شدیدی وجود داره. علامه به روایات ایراد میگیرن، نه به خود روایات، به اسنادش. مشکلی در سایت و این دانلود و آپلود و اینا نیست دیگه. به اسنادش ایراد میگیرن. منم دیگه درس تمومه تا چند دقیقه دیگه. و مسائلی از این سنخ، بحث بسیار مهم داره. اما سوالی که میخوام بهش فکر کنید، باز در همین پاراگرافی که علامه از روی المیزان خوندم به نظرم مهمه براتون، و اون سوال اینه که خواهران برادران به این مسئله خیلی مهم فکر کنید. یه پدیده‌ای هست به غایت معنوس که همه ما میشناسیمش و تحلیل و تفسیرش از نظر انسان شناسی به غایت بغرنج. الان میگم پدیده چیه. یه پدیده‌ای داریم در انسان شناسی که همه ما میشناسیمش، همه اون باشه، حتی مبتلاییم بهش، اما وقتی میخوایم تحلیلش کنیم، تفسیر فلسفی ازش بدیم و بگیم چگونه این پدیده در درون انسان میتونه اتفاق بیفته، به غایت مشکله و عمیق و سنگین. و اون پدیده چیه؟ من الان به شما میگم. پدیده این که انسان خودش رو گول بزنه. انسان خودش حالا این که شیطان ما رو گول بزنه یا یکی دیگه ما رو گول بزنه، خب بله، نه خیر عزیزم، خودت رو گول میزنی. اولا میفهمید چرا میگم این پدیده به غایت معنوسه. همه ما با درجاتش و به نحوی انها این پدیده رو میفهمیم، خودمون رو گول میزنیم. و نکته جالبش واسه همین هم هست که پشیمون میشیم بعدها. یعنی میفهم پشیمونی یعنی چی؟ یعنی میفهمیم که کاری کردم که میتونستم نکنم. وگرنه شما از کاری که انجام میدید و میدونید که هیچ کاری غیر از اینم نمیتونستید بکنید، هر کاری هم باشه، هیچ وقت از پشیمونی نمیکنید. پشیمونی یعنی این که من میدونم که میتونستم این کارو نکنم، با همین امکاناتم، با همین وسایلی که داشتم میتونستم مرتکب این اشتباه نشم، پس چرا شدم؟ اینم شبیه همون پدیده است. من که میدونم میتونستم این کارو نکنم، پس چه شد که مرتکب این کار شدم؟ چه شد؟ و حالا ورژن افراطی ترش، یعنی چی من خودم رو گول زدم، خودم رو فریب دادم، خودم رو خر کردم، خودم رو بگید لغتشو، خودم رو این کاری کردم. بله خودم این کاری کردم. او این چه پدیده ایه؟ و سوال مهمتر، چگونه میتوان از این پدیده در امان ماند؟ چی کار کنم که بهترین روش چیه؟ یا به هر حال در دسترس ترین روش و به هر حال چه ابزاری در اختیار من هست که بتونم لااقل خودم رو چک کنم که دارم خودم رو گول میزنم یا نه؟ و چجوری تشخیص بدم که دارم این کار رو میکنم؟ و چجوری جلوگیری کنم از این پدیده؟ این خیلی نکته مهم. قرآن کلمه گول زدن رو به کار نمیبره، کلمه تسویل به کار میبره، سولت. و قرآن فقط در 4 جا این تعبیر رو به کار برده که بسیار جالبه. هر 4 جا خب سولت یعنی چی؟ در لغت سولت ای زینت، تسویل کرد یعنی تزیین کرد. تسویل نفس یعنی نفس یک کاریو که میخواد بکنه به گونه زینت میکنه، آب و رنگش میزنه، زرق و برقش میده، کاورش میکنه، پکیجش میکنه، یه جوری میکنه که شما انجام بدی. خود نفست ها خودت این کارو میکنی که خودت انجام بدی، همینی که ماشین خودت رو گول میزنه. مثل قضیه ملا که الاغش رو داد به یه نفری، الاغ پیری بود داشت میمرد، گفت میتونی بر من بفروشی گواره؟ یارو شروع کرد به تبلیغات، آقا یه الاغ دارم اینجوری اونجوری، مشت عالی، جوون، سرحال. ملا رفت تو فکر، گفت عجب الاغ خوبی، رفت به یه قیمت گرونی از یارو خرید. الاغ خودشو که داده بود بفروشی، یارو رفت خودش پولی داد خرید. الاغ به این خوبی رو بده ما بخریم مثلا. قصه اینه، نفس خودش رو گول میزنه، میره تو صفه دروغهای خودش وای میسه، نفس خریدار دروغگویی‌های خودش میشه. این مثال خیلی ساده است. از ما، از بنده و شما، شما نه من، از من یکی تعریف میکنه به خاطر یه مسئله بی ربط که من مثلا من نبودم، آقا شما دیروز بودی فلان جا سخنرانی میکردی مثلا، آفرد خیلی عالی بود، من سخنرانی من دیشب خوابیده بودم، من سخنرانی کجا بود؟ ولی به رو خودم هم نمیارم که بذار این تعریف کنه، خوشم هم میاد. تعریف دروغ از خودم رو میپسندم. بابا دروغ اصلا این مال تو نیست این مطلب، ولی من میپسندم. یه چیزی هم، یه قندی هم تو دلم آب میشه. چطور این اتفاق ممکنه بیفته؟ چجوری میشه مچه این اتفاق رو گرفت؟ نکته آخر اینه که من جلسه بعد اینا رو نمیگم همه اینا رو باز میکنم، در حدی که به بحث سوره طه مربوطه باز میکنم، ولی سامری گرفتار همین مسئله شد، گفت و کذالک سولت لی نفسی. نکته جالب ترش اینه که این تسبیل تزیین نفس در قرآن زیاد آمده و درباره همه انسان ها اومده، ولی تسبیل نفس که البته معنای تزیینه، ولی احتمال نوع خاصی از تزیین و قرآن میگه تسبیل، فقط درباره فرهیختگان و مؤمنان به کار میره، نه درباره هر گرگوری یا هر آدم عادی. تزیین نفس برای همه هست. زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه. درست خوندم؟ قاطی خوندم؟ نه درست خوندم. سوره آل عمرانه. برای بشر یه چیزای تزیین میشه، المال و البنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عقبا. درست خوندم؟ سوره کهف. مال و بنون اینا تزیین میشه برای بشر، ولی تسویل نفس فقط برای آدمای فرهیخته و فی الجمله آدمهای مهم دینی آمده. تسویل نفس و اینجاست که ماجرای سامری رو باز برای ما جالب تر میکنه. تسویل نفس در قرآن فقط 4 بار آمده. 2 بار درباره برادران یوسف آمده که من هفته بعد دربارشون صحبت میکنم، که آمدن پیش یعقوب گفتن آره این پیراهن یوسف رو آوردن، گفتن که بیا گرگ دریدتش، ما چیکار کنیم دیگه، ما رفتیم بازی و بچه رو برده بودیم بازی، ما رفتیم مسابقه بدیم، گرگ اومد دریدش. احمق‌ها پیراهن رو خونی کرده بودن ولی پاره هم نبود، فکر اینجاشو دیگه نکرده بودن، پیراهن خونی بود ولی پاره نبود. یعقوب یه نگاهی کرد فهمید دروغ ماجرا، بعد بهشون گفت قال بل سولت لکم انفسکم امرا. دوچار تسویل نفس شدید شما. سالها بعد همین برادران اندفعه دیگه واقعا حق به جانب بودن، بنیامین رو یوسف نگه داشته بود، اینا آمدن، برادر بزرگه گفت من دیگه نمیام، یادتون رفته با یوسف چی کار کردیم؟ یادتون رفته بابا گفت بنیامین نیارید دیگه نیاید، من دیگه نمیام. اینا بعد به اینا راهنمایی کرد، گفت برید پیش باباتون، برید هر چی گفت بگید، شاهد بیارید، سند بیارید، مدرک بیارید، بگید اینجوری، بگید بابا برو بپرس از اون سرزمینی که ما بودیم که بابا پسر دزدی کرد. بنیامین به جرم دزدی توقیف شده بود توسط یوسف دیگه. اینا اومدن همین قصه رو گفتن، یعقوب فقط یک جمله بهشون گفت، چی؟ سولت لکم انفسکم امرا. و یادمون نره بنی اسرائیل ها فرزندان همین فرزندان یعقوب انا، این بیماری از اونجا مونده ظاهرن. اما چهارمین جایی که این شد چند جا؟